اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام و درود بر شما. برنامه یاد ایام رو از رادیو ورزش تقدیمتون می‌کنم. انقلاب اسلامی ایران بازتابی از ایمان و اعتماد به نفس ملتی بود که در سایه رهبری اولاد پیامبر همگان را در بهت فرو برد، زیرا با دست خالی رژیمی را سرنگون کرد که به اذعان خیش ریشه 2500 ساله داشت. اما نیروی ایمان به شهادت تاریخ بر همه نیروها تفوق یافته و خواهد یافت. حرکت انقلابی ایران با هدف تغییر الگوهای فکری و فرهنگی غربی که بر فضای عمومی جامعه تحمیل شد صورت گرفت تا نظامی مطابق با خواستگاه فرهنگی و تمدن ایران اسلامی پیریزی شود. از آنجا که هویت تاریخی و فرهنگ ملت ایران با اندیشه ها و مناسک دینی و حضور دین در همه عرصه‌های حیات اجتماعی طی قرنها معنا یافته بود، ترویج اندیشه هایی که دین را نادیده می گرفت به بحران های فکری عمیقی انجامید که پس لرزه های آن به تمامی حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حتی رسید. مهمترین هدف انقلاب اسلامی ایران احیای دین و ارائه الگویی بدیع مبتنی بر هویت دینی و ملی ایران شد. پس انقلاب ایران به سمت پیریزی یک جامعه دینی سوق یافت، یعنی در وضعیتی که کلیه تغییرات بزرگ اجتماعی دوران معاصر با بی‌توجهی به جایگاهی منزوی سوق داده شده بودند که در حضور انقلاب ما این جایگاه دوباره اعتباری تاریخی یافت و حتی در جهت خودباوری جهانی رفت و امروزه می‌بینیم سبب بیداری همه ی عاشقان آزادی است.
این روزها برای ملت ایران و نیز برای همه کسانی که حقیقت این انقلاب بزرگ را شناختند و قدر اون رو دانستند، روزهای خاطر انگیز بسیار بزرگی است. انقلابی که در این روزها، مثل این روزها، به رهبری قائد عظیم الشأن ما و امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه بر اصول قرآن و پایه‌های اسلام در این سرزمین و میان این ملت واقع شد، روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا کرده است و سخن انقلاب یکایک و پی در پی به ثبوت رسیده است.
یکی از اهداف والای امام خمینی رحمت الله علیه در برافروختن شعله انقلاب، دمیدن روح استقلال در جامعه ایران و رهانیدن کشور از غرب زدگی و بیگان پرستی بود. در اصل 152 قانون اساسی می‌خوانیم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری است و البته حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور امری مهم است که انقلاب و ملت و ایده و آرمانهای ما بر آن استوار است. استقلال عالی ترین صفتی است که می توان به ملتی شریف بخشید که خود را از همه وابستگی ها وارهانده است. در ادامه سلسله گفتگوهای برنامه یاد ایام، این بار هم گفتگوی همکار عزیزمون آقای غلامعلی پیریرانی رو میشنویم با جناب آقای دکتر آزادبخت.
چه علل و عواملی رو میتونید برای پیروزی انقلاب اسلامیمون بر بشمارید؟
اولین چیز فکر میکنم همون وحدت رویه‌ای بودش که همه آحاد مردم داشتن. بعد میتونیم اقتدای این در واقع ملت عزیز رو به رهبریت و ولایت حضرت امام رضوان الله علیه نام ببریم و بعد هم اون اعتقادات مذهبی و روحیه خاصی رو که مردم تو اون زمان داشتن به نوعی همه سعی میکردن در تمامی جنبا کمک حال هم باشن و از هم حمایت بکنن.
خب توکل به خدا و توسل به ائمه معمولا تأثیرات بسیاری در زندگی ما داشته و بالاخص در پیروزی سریع و شکوهمند انقلاب اسلامی. نظر شما در این خصوص چی؟
در مورد توکل به خدا دقیقا سوالی که شما فرمودید جناب پیرانی، این مصداق واقعی شما در انقلاب سال 57 میدیدیم، جایی که مردم عزیزمون با دست خالی به جنگ و ستیز با برحال بعضی از مزدوران رژیم ستمشاهی برخواسته بودن و پادگان ها رو تونستن با همین اسلحه‌شون که در واقع ایمان و توکل به خدا بود قلصلا کنن و تدریجا روز به روز این انقلاب شکل جدیتری به خودش بگیری که سرانجام در 22 بهمن ما جنبه عینیش رو دیدیم و خیلی از جاها بود که مردم با اینکه از لحاظ مثلا سوخت یا آذوقه یا موارد چنین تو مضیقه بودن، اما فقط و فقط با ایمان به خدا و توسل به ائمه سعی میکردن روحیه معنوی و دینیشون رو بالا ببرن که بتونن از مشکلات تا حدودی رهایی پیدا بکنن.
دکتر، در مقایسه چه دستاوردهایی رو میتونید از طرف انقلاب اسلامی در حوزه ورزش بشمارید؟
اولین چیز رو من فکر میکنم به هر حال رشد و تعالی روح پهلوانی است، همونجور که حضرت امام فرمودن پهلوان باش نه قهرمان، و اقتدایی که بعد از انقلاب به خصوص ورزشکاران و اهالی ورزش ما در تمامی رشته ها به مولا علی و به هر حال بیانات و فرمایشات این عزیز داشتن، فکر میکنم دو تا از سرمشق های بسیار بزرگ انقلاب در حوزه ورزش بشه.
خب میرسیم به یکی از خاطرات شما، قطعا خاطراتی در این خصوص دارید. من خواهش میکنم یکی دو تا از خاطراتی رو که با توجه به اینکه در رشته پزشکی هم تحصیل کردید و قطعا اون زمان این مسائل رو دیدید، برای شنوندگان ما بیان بفرمایید.
خواهش میکنم. ولی جناب پیرانی، من یکی از چیزایی که هیچ وقت یادم نمیره، شهریور سال 56 بود، اولین بار من، خب اون موقع حدودا 6 سالم بود، عکس حضرت امام رو پدرم آورده بود خونه و بالای عکسم یه جمله نوشته بود که نائب الامام روح الله الموسوی الخمینی. برام خیلی جالب بود که مثلا این سید با این چهره روحانی و به هر حال این سیمایی که هست چه خواهد کرد. خب به هر حال تو مقطع رژیم ستمشاهی بود، خانواده مقدار به هر حال خان والده تا حدودی نگران بودن، و خب پدر با توجه به رویات خودش و به هر حال مبارزاتی که قبل از انقلاب داشت، به هر حال ایشون بزرگواری هستن، سیدی هستن که مطمئنن یه روزی میان ایران و انان کار رو به دست میگیرن و شاه رو بیرون میکنن. یکی دیگه از خاطرات من مربوط میشه به آبان سال 57 که به همراه خانواده من تو مراحل راهپیمایی شرکت کرده بودم، نیروهای شهربانی اون مقطع اینا دیگه به نوعی در واقع به تعقیب تظاهر کنندگان پرداخته بودن، و هیچ وقت من یادم نمیره که ما مجبور شدیم بریم وارد ساختمون پزشکان یکی از اطباء که خب حالا الان نیست خدا رحمتش بکنه، یه ساعتی اونجا مجبور شدیم در واقع حبس بمونیم که بعد از اینکه نیروهای شهربانی رفتن دیگه بیایم، که به هر حال میگم دو تا خاطره همیشه یادم هست. و روز 22 بهمن هم هیچ وقت یادم نمیره که این اولین بار این سرود ایران ایران رو که آقای رضا رویگری خونده، یعنی من تو سن بچگیم واقعا برام خیلی تکان دهنده بود و تاثیرگذار، هیچ وقت یادم نمیره اون روز رو.
سپاسگزارم از توجه شما عزیزان به یکی دیگر از برنامه‌های یاد ایام. بدرود.
همراهان گرامی رادیو ورزش، درود بر شما بزرگواران. همونطور که آگاه هستین از دست دادیم یکی از پیشکسوتان عزیز ورزشی کشورمون رو، در گذشت زنده یاد علی انصاریان رو به جامعه ورزشی، هموطنان گرامی و خانواده ایشون تسلیت عرض میکنیم.
آقا چی بگیم؟ بگیم بازیکن سابق، بگیم مجری، بگیم هنرپیشه، چی بگیم؟
بچه های جنوب شهر بلند پروازن، با انگیزه و سخت کوش، دوست دارن به چیزی که میخوان هر طور که شده برسن. علی انصاریان یکی از اون پسرای هدفدار بود. فوتبالیست شدنش رو تو بچگی وقتی میرفت ورزشگاه آزادی میدید و براش چه رویاها که نمیبافت. سال 75 وقتی که 19 سالش بود بالاخره توپو برای یه تیم بازیکنساز به اسم فجر سپاسی حرکت داد. جنگنده بود، خوب سر میزد، تکل‌های بی‌نظیر و تکنیک منحصر به فرد. این ویژگی‌ها کافی بود تا علی دو سال بعد بره به جمع قرمزپوشان و رویاهاشو به واقعیت تبدیل کنه. چهره خنده رو، مدل موهای خاص و ادبیات دلنشینش، همپای بازی کم نقصش، موقعیتش رو در نقش یک مدافع تو تیم پرطرفدار پرسپولیس تثبیت کرد. مدافع جسور و تعصبی که افتخار هوادار بود و رفیق همبازیهاش. سال 85 به قول خودش سر یه لجبازی با یه تصمیم باور نکردنی لباس استقلال رو پوشید و همه رو حسابی سردرگم کرد. اما یه فصل بیشتر تو استقلال بازی نکرد.
مجنون طرفدار پرسپولیس هم همیشه خودم پرسپولیس هستم. بابتشون یه سال ازشون عذرخواهی کردم. ولی قدردان تماشاچی استقلال بودم. برای یک سالی که سنگ تمام برای من گذاشتن همیشه دوستشون دارم. ولی خودم پرسپولیسی بودنم بیشتر از استقلالی بودنم.
علی انصاریان تو سن 34 سالگی و در سال 90 در تیم شاهین بوشهر از دنیای حرفه‌ای فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظی کرد. به سراغ هنر رفت و سعی کرد با هنر برای شادی مردم قدمی برداره.
کار سختی، ولی با پروتکلایی که داره انجام میشه سخت‌ترش یاده برای ما. بالاخره ما تا وقتی که نریم جلو دوربین هیچ کنون ما ماسکمون رو در نمیاریم. شرایط هم اینه که فقط ما تو اونجاییم. تو این شرایط سخت بالاخره نمیشه همه تأثیر کنن، چون مردم تو این شرایطی که اصلا بالاخره ما میگیم خونه میشینیم، باید شرایط این که خونه بشینن هم داشته باشیم. حالا با سریالی، با فیلمی که خود سرگرم میشن که ما ازشون بخوایم که بیرون نرن، این خیلی مهمه. گذشتی که اینا دارن واقعا دل و جون دارن گذشت میکنن، پرستارا و عواملی که دارن اول از همه اونا درگیرن. ولی متاسفانه هرچی هم که میگن مسافرت نری فلان نری، چی کسی گوش نمیده و هرکی هم میگی بهونه خودشو داره دیگه.
علی انصاریان تو 43 سالگی بعد چند روز مبارزه با کرونا دنیای خاکی رو ترک کرد و چهره در خاک کشید.
بهترین ها رو براتون میخوام، هم برای شما هم برای
کسی دارم.
مهرداد میناوند و علی انصاریان هر دو به خاطر کرونا دیگه در کنار ما نیستند. اگر کرونا رو جدی نگیریم عزیزان دیگری رو از دست خواهیم. علی انصاریان، سفرت به سلامت.
یاد و خاطره مهرداد میناوند و علی انصاریان برای همیشه زنده خواهد بود. روحشون شاد و یادشون گرامی. همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند، بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو ورزش رو در کنارتون هستیم. ساعت 14:49 دقیقه است. امروز 16 بهمن ماه در دهه مبارک فجر به سر میبریم و این دهه رو به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم.
مهمان امروز ما جناب آقای ولی‌الله شجاع‌پوریان، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان تهران هستند و با ایشون در خصوص پیشرفت ورزش بعد از انقلاب و زیرساخت‌های ورزشی صحبت کردیم.
الان در دهه فجر هستیم و ورزش. میخوام بپرسم ازتون که انقلاب چه تحولی در ورزش ایجاد کرد؟
اجازه میخوام اولا به سهم خودم تبریک عرض کنم. فجر و فتح انقلاب اسلامی که حقیقتاً یک به هر حال فصل جدیدی در تاریخ ما ایرانیان هست که با استقلال در ابعاد مختلف به لطف الهی امروز تونستیم که مسیر پیشرفت کشور و مردم را فراهم کنیم. خیلی کلی آمارهای زیاد نمیخوام بگم، ولی فکر نکنم کسی امروز در پیرامون ما باشه، کشورهای منطقه که روی پیشرفت‌های بزرگی که بعد از انقلاب به وجود اومده، به ویژه یک کشوری که از تمام وجود هستی اقتصادیش وابسته به دیگران بود، امروز به راحتی در عرصه‌های مختلف داره استقلال. تو عرصه ورزش خب یه بخش نرم افزاری هست، یه بخش سخت افزاری. باز من بخوام آمار بدم که ما امروز در بخش نیروی انسانی و تیمی و ارزش قهرمانی در بسیاری از رشته ها ایران در به هر حال ردیف اول تا دوم، سوم، چهارم. از مثلا شما والیبال نشسته ای ما رو در نظر بگیرید که تیم معلولین و جانبازان هر سال، یعنی چند سال، تو کوی اول جهانی رو دارن، تو بحث کشتی، تو بحث بسکتبال، تو بحث والیبال ما امروز یکی از قدرت های جهانی هستیم در بحث والیبال، وزنه‌برداری و ورزش های مختلف. خب بنابراین میخوام بگیم که یک جهش اساسی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، یعنی تعداد ورزشکارانی که ما در عرصه های مختلف داریم و در المپیک و پارا المپیک هایی که ایران شرکت میکنه، با تعداد زیادی جمعیت ورزشکار در رشته های مختلف حضور پیدا میکنه و الحمدلله در بعضی از رشته ها در آسیا و در بعضی از رشته ها واقعا در دنیا حرف اول رو میزنیم. یه بخشی هم بخش سخت افزاری است، یعنی ما در زمینه تأسیس و احداث فضاها و سرانه برحال ورزشی در کشور گامهای بزرگی را برداشتیم. امروز هیچ شهر حتی کوچکی هم وجود نداره که ده ها سالن و از کنم که محله های ورزشی تو بخش های مختلف نداشته باشه. اینا خب البته ما یک کشور بزرگی هستیم از نظر جغرافیایی، از نظر جمعیت الان 84 میلیون هستیم، هر چه بیشتر کار کنیم جا هم داره، اما به نظر من واقعا قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. حرکت ها و جهش ها و دستاوردهایی که ما در زمینه ورزش هم از نظر قهرمانی هم از نظر نیروهای کیفی ما که امروز در عنوان مثال در خیلی از تیم های مثلا دنیا ورزشکاران ایرانی اوتی به ویژه در بحث فوتبال و رشته های دیگه حضور پیدا می کنند و خدمت شما رو زم گام های خوبی برداشته شد.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، میدونم که همه شما آگاه هستید این روزها صحبت از کرونا همه جا هست و بیش از یک سالی که با این ویروس جهانی ما دست به گریبان هستیم و در حد توانمون باید کوشش بکنیم که انشاءالله مقابلش بیستیم تا اینکه خب با اومدن واکسن آروم آروم از شر این ویروس منحوس راحت بشیم و به زندگی عادیمون برگردیم. دستامون رو بشوریم، فاصله اجتماعی رو حفظ بکنیم، ماسک بزنیم تا انشاءالله خودمون و عزیزانمون، هموطنانمون سالم و سلامت بمونیم. در کنار شما عزیزان هستیم، دوستان خوبمون از شبکه رادیوی ورزش. امیدوارم برنامه هامون رو بپسندید و فرصت کنید با ما همراه بشید تا ساعت 22 ده شب. درود بر شما شرمندگان ارجمند رادیو ورزش.
ما در شرکت پولاد مهر سهند با تکیه بر دانش و فناوری‌های بروز توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز منطقه در زمینه انواع لوله و پروفیل‌های فولادی را تأمین کنیم. شرکت پولاد مهر سهند به عنوان یکی از بزرگترین فعالان این صنعت، با در نظر گرفتن فروش اعتباری توانسته محصولات با کیفیت را با قیمت مناسب در سراسر کشور در اختیار مشتریان قرار داده و همچنین با صادرات به اقصانقاط دنیا افتخاری دیگر رقم بزنه. فولاد مهر سهند.
پشت این پنجره چه می‌گذرد؟ 20 سالی است که وینتک را می‌شناسید. وینتک که در خانگی شما پنجره‌ای باز کرده است رو به کیفیت. پنجره‌ای که پشت آن بزرگترین و پیشرفته‌ترین کارخانه تولید پروفیل UPVC در ایران دیده می‌شود. پنجره‌ای که کیفیتش را ایران و جهان گواهی دادند. پنجره‌ای که به همت و پشتوانه متخصصان کارآزموده و مدیریتی با تدبیر از پس بالاترین سطح آزمایش‌ها سربلند بیرون آمده. اما این چشم‌انداز پایانی ندارد. امروز وینتک اولین تولید کننده پروفیل یو پی وی سی در ایران است که نشان استاندارد کیفی ملی بر لبه پنجره‌هایش نشسته. این نشان نشانه ای از رضایت شماست، نشانی که به وینتک یادآوری می کند هدفش را تا همواره به جلو قدم بردارد برای آسایش و خوشنودی شما. وینتک، پنجره یک.
مزه غذا رو چند برابر کن، لابیز اینجاست همه رو خبر کن، زیتون و خیاشون چه بی نظیره، سس سالاد هزار جزیره، سس سالاد فرانسویشم، سس گوجه تند و معمولیشم، مایونز با روغن کم میسازه، اسمشم دهن و آب میندازه، چون لابیزه آب لابیزه تو غذا میریزه، اینه که غذامون همیشه لذیذه، کنسرواش متنوع در اوجه، لوبیا چیتی با سس گوجه، لوبیا با قارچون، خوراک بادمجون و خود فرنگی و ذرتم اینجا، آیه ماکارونی با قارچی میشه، کلی طرفدار داره همیشه، چون لابیزه لابیزه. بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله، ماشینی فانتزی دست باب داره، آی بله، مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله، فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
مژان نبض پاکیزگی. پاکسازی شیراز تولید کننده مواد شوینده و پاک کننده مژان با نزدیک به 3 دهه تجربه جهت توسعه شبکه فروش نمایندگی فعال میپذیرد. تلفن تماس 071-32-60-51-11.
فرش برین کاشان، با آخرین فناوری رونز دنیا، ما شکوه پارسی را مهمان خانه هایتان می نماییم. با فرش برین کاشان،
زمزمه از بطن طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری رونز، روغن دلکش، دلکش زرمان زندگی، 0414-32-11-80، روغن دلکش.
به نظر شما یه فرش خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ یه فرش خوب باید طرح و نقشش زیبا و متنوع باشه، ریز بافت و دست بافت گونه باشه، و از همه مهمتر با ترکیب رنگاش زیبایی و جلوه خاص به محیط بده. بله، با فرش آسایش، با آسایش زندگی کنید. تلفن 031-540-50. فرش آسایش.
سبک و سرحال با محصولات پرونان ناناوران، حاوی خمیر فرش لاکتیکی، نون دل تو بخور، ناناوران.
سلامتی ما در انتخاب ما نهفته است. گلاب توبا، تولید کننده گلاب و عرقیجات گیاهی، با محصولات توبا سلامتی را تجربه کنید. گلاب توبا، محصولی از دمسر کاشان.
شنوندگان گرامی رادیو ورزش، دعوت میکنم گزارش ورزشی بشنوید بین تیم فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس.
گزارش ورزشی. پخش مستقیم مسابقات فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس. هفته 14 هم تراکتور پرسپولیس.